أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما بإنجا منتهي شد که آیا حق نفقه زن به وسیله عقد و از زمان انعقاد عقد به وجود میاد یا خیر از زمان زفاف و زناشویی و رفتن زن به خانه شوهر از اون زمان به وجود میاد. در این زمینه عرض کردیم بریم سراغ روایات. اولین روایت صحیحه اسحاق ابن عمار بود که بنده به اشتباه عرض کردم محمد ابن عبدالجبار قابل تأمله. نه، این ولو جایی نقل شده بود این گونه و من از جایی نقل کردم، اما با توجه به تذکر دوستان خودم هم که مراجعه کردم رسیدم به صحیحه یا موثقه، ولی نه به اعتبار محمد ابن عبدالجبار، نه به اعتبار ابو علی اشعری، بلکه به اعتبار خود اسحاق ابن عمار. حالا یه اشاره اجمالی به سندش داشته باشیم، لذا به نظر ما میشه یا صحیحه یا موثقه، علی ای حال معتبره هست این روایت. عرض میکنم ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار. ابو علی اشعری احمد ابن ادریس رضوان الله علیه. احمد ابن ادریس ابو علی اشعری قومی، متوفای 306 هجری قمری، فقیه و محدث مورد وثوق شیعی بوده و زمان امام عسکری علیه السلام رو درک کرده، ولی از حضرت روایت نقل نکرده. ایشان استاد مرحوم شیخ کلینی، استاد مرحوم طلع اکبری که باز طلع اکبری استاد شیخ مفیدم هست، و استاد مرحوم ابن قولویه در کامل الزیارات. در مورد ایشان تردیدی در امامیت و وثاقتش نیست. این کلمه اشعری نه اون اشعری مسلک اشعری در مقابل معتزلی است که خطا شد، نه، بلکه ابو علی اشعری قمی است به این اعتبار. نفر دوم محمد ابن عبدالجبار هست. باز محمد ابن عبدالجبار اینجا مراد اون فرد معتزلی نیست که اشتباه شد، بلکه محمد ابن عبدالجبار قمیس. این بزرگوار فقیه و محدث شیعه در قرن سوم بوده، از اصحاب امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیه السلام بوده. مکاتباتی دارد با حضرت عسکری علیه السلام تا جایی که بعضی ایشان رو خادم امام عسکری علیه السلام هم شمردن، و باز ایشان شاگردانی دارد، از جمله شاگردانش همین ابو علی اشعری احمد ابن ادریس قمیس، از جمله شاگردانش عبدالله ابن جعفر همیریس، محمد ابن حسن صفار قمیس صاحب کتاب بصائر الدرجات، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمیس، محمد ابن یحیای عطار قمیس، شخصیت های درجه یک شاگردان این بزرگوار ایشان هم فقیه و محدث مورد وثوق شیعی است، لذا نه در مورد ابو علی اشعری و نه در مورد محمد ابن عبدالجبار قمی هیچ تردیدی نیست و اون خطا رو بنده اصلاحش میکنم. ان صفوان ابن یحیی، صفوان ابن یحیی هم که شخصیت درجه یک و مورد وثوق و تصدیق همه رجالیان و شکی در مورد ایشان نیست. خب میریم سراغ نفر آخر که اسحاق ابن عماره. اسحاق ابن عمار چقدر جالبه ها، از مرحوم کلینی تا امام صادق علیه السلام 4 راوی داشتیم. خب چیز هم درسته دیگه، چون اهل بیت رو معمولا از زمان امام کاظم و اینها به بعد، مخصوصا از زمان امام رضا به بعد، در سن کم شهید میکردن. این رباط در سنین زیادتر باقی بودن و از زمان امام صادق تا امام زمان و مثلا بعد از امام زمان حدودا 6-7 نسل بودن، اما در زمان مرحوم کلینی تا امام صادق این وسط واسطه چند تا میشن؟ 4 تا میشن. خیلی واسطه ها نزدیکه، او ثلاثیات هم که دیگه عرض کردم. خب اما اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار در مورد ایشان بنده تحقیقی دارم که این تحقیق رو عرض کنم. بله اسحاق ابن عمار یه بحثی است در موردش که آیا این آقا کیه. مرحوم نجاشی اسحاق ابن عمار کوفی صیرفی رو توثیق کرده، اسحاق ابن عمار کوفی صیرفی. مرحوم شیخ طوسی اسحاق ابن عمار ساباطی رو توثیق کرده، سابات سین الف با الف تا. خب پس یکی گفته اسحاق ابن عمار کوفی صیرفی، یکی گفته اسحاق ابن عمار ساباطی، هر دوشون هم این دو نفری رو که یکی اون نفر و یکی نفر دیگر رو ذکر کرده توثیق کردن. شیخ اینجوری می‌فرماید در مورد اسحاق ابن عمار: اسحاق ابن عمار ساباتی و له اصل و کان فطهیا الا انه ثقتون. اسحاق ابن عمار رو فتحی گرفته و فرموده الا این که ثقه و اصله معتمد علی، یکی از اصول 400 و اصول 400 اصحاب ائمه اصل ایشان بوده و اصل ایشان هم معتمد علیه. خب اسحاق ابن عمار ساباتی فتحی که از اصحاب امام صادق علیه السلام شمرده شده، محمد ابن ابی عمیر از او نقل روایت میکنه و این اسحاق ابن عمار ساباتی رو بعضی 12 امامی میدونن، بعضی او رو فتحی میدونن پیرو به عبدالله افتح، و در این حال او رو چی میدونن؟ آیون ثقه میدونن. اسحاق ابن عمار کوفی صیرفی راوی جلیل القدر امامی است، در قرن دوم هجری از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام و چند نفر از اصحاب اجماع و بزرگان جزو شاگردان ایشان بودند، از جمله شاگردانش صفوان ابن یحیی، یونس ابن عبدالرحمن، حماد ابن عثمان، محمد ابن ابی عمیر و غیر اینها. پس علی ای حال ما اسحاق ابن عمار چه ساباتی باشه و چه کوفی صیرفی باشه چیه؟ ثقه است. انما الکلام در این که یکیشون گفتن فتحیه و دیگری رو گفتن چیه آقایان؟ امامی هست. خب مرحوم علامه هلی
میتونه همین که آقای صفوان شاگرد
نه نه دیگه. و هر دوشون هم شاگرد امام صادق بودن، البته یکیشون که رفیع کوفی باشه شاگرد امام کاظم هم بوده، ولی نقل از روایت از امام صادق هم داشتن. و این روایت هم از کی نقل شده؟ از امام صادق علیه السلام نقل شده. لذا این اسحاق ابن عمار میتونه هر کدام از این دو باشه. حالا دقت کنید، مرحوم علامه هلی در خلاصه آمده فرموده وساقت متفق علیه و در مورد فتحی بودن، گرچه ظاهر نجاشی نفی فتحی بودنه، اما به خاطر صراحت کلام شیخ در فهرست از ظاهر کلام نجاشی رفعیت میکنیم. یعنی میگیم به واسطه صراحت کلام شیخ در فهرست که او رو فتحی دونسته، ما اسحاق ابن عمار رو چی میدونیم؟ فتحی میدونیم. یعنی علامه هلی رحمت الله علیه برداشتشون اینه که این دو یک نفره و یک نفرش هم چیه آقایان بگید؟ فتحیست. چون مرحوم نجاشی در مورد اسحاق ابن عمار صیرفی کوفی میگه که ثقه است و نفی نکرده، نگفته ایشون غیر امامیه، از اینکه نفی غیر امامی بودن نکرده، نفی امامی بودن نکرده، ظاهرش اینه که ایشان چیه آقایان؟ امامیست. اما از این ظهور به خاطر صراحت کلام شیخ طوسی ما رفعیت میکنیم و میگیم این آقا فتحیست، اما فتحی موثق. لذا این روایت چون ممکن اسحاق ابن عمار ساباتی باشد و نتیجه تابع اخص مقدمتین هست، لذا این روایت میشه چی آقایان؟ موثقه. اما بعضی خواستن بگن که اسحاق ابن عمار ساباتی با اسحاق ابن عمار کوفی صیرفی یکی‌اند، مثل مرحوم شیخ البها، شیخ بها. ایشان می‌فرماید ما دلیل نداریم که این، معذرت می‌خوام، برعکس، ایشون میگه ما دلیل نداریم که این دو یک نفر باشن، یکیشون فتحی ثقه است، یکیشون امامی ثقه است، بنابراین ما باید تمییز مشترکات کنیم. و بسیاری از بزرگان نظر مرحوم شیخ بهایی رو پذیرفتند. میرسیم تا زمان سید بحرالعلوم که ایشون در کتاب رجال میگه این دو یک نفرن، بلکه اون یک نفر فتحی ثقه نیست، امامی ثقه است. پس چون یک نفرن و امامی ثقه است، روایت میشه چی آقایان؟ صحیحه. اگر اثبات کنیم یک نفرن و اون یک نفر امامی ثقه است، یا اگر اثبات کنیم دو نفرن و راوی کدوم یکیه؟ صیرفی است، او امامیه است، بازم میشه صحیحه. اما اگر اثبات کنیم یک نفرن و اون یک نفر فتحی باشد، یا اثبات کنیم دو نفرن و او راوی روایت فتحیه باشد، روایت میشه چی؟ موثقه. پس چهار احتمال در این روایت هست. طبق دو احتمال روایت میشه صحیحه، طبق دو احتمال روایت میشه موثقه، و ظاهراً فرقی بین دو احتمال از نظر شدت و ضعف نداره، لذا روایت میشه علی القاعده چی آقایان؟ موثقه. آیت الله شبیری میفرماین یک نفرن احسنتون، یعنی ایشون هم قول یک نفر، اون هم یک نفر امامی ثقه رو پذیرفتن، لذا طبق نظر ایشون باز روایت میشه چی؟ صحیحه. پس او عرضی که بنده کردم به خاطر محمد ابن عبدالجبار، او عرض غلطه، اما خود اسحاق ابن عمار همین عرائضی که عرض کردم درش هست. دیگه تحقیق بیشتر رو من به خود شماها واگذار میکنم، انشالله مراجعه کنید.
نظرات
و بعد دوباره خب چون نمیدونیم، بله احسنتم، چون نمیدونیم این روایات رو در زمان فتحی بودنشون نقل کردن یا در زمان استقامتشون، نتیجه باز تابع اخص مقدمت اینه، لذا باز باید بگیم میشه مبستقه. خب جان عبدالله ابن عفته، نه پیروانش محل کلام. خب حالا اکثرشون بعد کدوماشون برگشتن؟ باز در همون 70 روز هم ممکنه روایت نقل کرده باشن به قول شما. اینه هاش کی؟ خب خب متوجه نشدم منظور. حالا اونو من یادم نیست، نمیدونم تاریخ دقیق، تاریخ دقیق فوت ایشون رو نمیدونم، ولی علی ای حال عرض کردم ممکنه که دو تا راوی باشن، و اگر راوی اسحاق ابن عمار ساباتی باشه گفتن فتحی مذهب بوده و ثقه هست، لذا علی ای حال همه اینها رو که بگردیم نتیجه میشه تابع اخص مقدمت این اخص باسین، و باید بگیم این روایت موثقه است. خب روایت اول رو قبلا هم خوندیم، متنش رو توضیح دادیم و گذشت. روایت دوم هم از تفسیر علی ابن ابراهیم قبی بود، این رو هم ما قبلا مفصل بحثش رو کردیم، جلسه قبل هم اشاراتی داشتیم، کافیه. روایت سوم هم از که نخوندیم دیگه، بله آیون اونم خوندیم نخوندیم ظاهرا. روایت سوم از دعائم الاسلام، دعائم الاسلام رو هم باز ما قبلا مفصل بحث کردیم، اما الان هم اجمالا اشاره میکنیم به مقداری که نیازمند هستیم، که این کتاب از آن ابو حنیفه نعمان ابن محمد هست، ایشان در مغرب به دنیا آمده، مغرب همین مراکش امروزی است، در مغرب به دنیا آمده و تولدش معلوم نیست، اما وفاتش 363 گفتن، و ایشان در برهه‌ای قاضی القضات در مصر بود در زمان حکومت فاطمیان، و این آقا تقریبا کتاب دعائم الاسلام رو که نوشت تقریبا همه بابهای معروف فقه رو دارد، و گفتن حدود 47 کتاب ایشان تألیف کرده. مرحوم محدث نوری میخواد اصرار کنه که این کتاب معتبره به خاطر اون چه ایشان در مقدمه این کتاب اشاره کرده، اما مرحوم آیت الله خویی و بعض دیگر از بزرگان که در این مورد بحث کردن میگن این کتاب مرسله هست، لذا روایاتش به تنهایی حجیت ندارد، اما انما الکلام در مؤیدیت روایات این کتاب هست، لذا این اختلاف هست. برای حقیر هم حجیت روایات این کتاب با توجه به مرسل بودنشون قابل تأمله. جان چرا دیگه؟ نه بعضی هم میگن ایشون امامی بودنشو مخفی میکرده از ترس و حکام، و الا یادم نیست، ولی بعضی از آیون دیدم تصریح میکنن به این جهت، میگن امامی بودنشو مخفی میکرده و لذا ایشان امامی ثقه است. ما میگیم که اصلا خودش مورد اعتماد، ثقه که یقینا بوده، انما الکلام روایات این کتابه، که این روایاتش چون مرسله هست لذا قابل اعتماد نیست. خب روایت اینه، قسمتی از خطبت الوداع پیغمبر اکرم رو نقل میکنه، میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله خطب فی حجت الوداع فذکر النساء فقال ولهن علیکم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، معروف یعنی اون چه شایسته هست و عرف مصداقش رو باید تشخیص بده. کسوتهن رزقهن و کسوتهن بالمعروف یعنی این. البته ما حالا بعدن در مورد خود نفقه انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد که نفقه چیست. برخی به آیه آشروهن بالمعروف استناد میکنن، نتیجه میگیرن تا وقتی زنها رو به خانه نبردن نفقه بر اونها واجب نیست. چرا؟ آشروهن بالمعروف از چی داره بحث میکنه؟ معاشرت. معاشرت مال کیه؟ مال زمانی که به خانه رفته باشن. خب اونجا آشروهن بالمعروف داره، اینجا علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. ای بالمعروف ما رو یاد آشروهن بالمعروف میندازه. آشروهن بالمعروف زمان معاشرته، پس این رزقهن و کسوتهن بالمعروف هم مال کی میشه آقایان؟ زمان معاشرت. پس از لحظه عقد این روایت نمیگه، بلکه از لحظه که با هم زندگی کنن، یعنی میره به خانه شوهر و ایام زفاف و اینها فراهم میشود. خب همین نتیجهی که در مورد آیه عرض کردیم در مورد روایت گرفتن. خب اگر هم سوال آیا این، بله حالا به همین مقدار ما بسنده میکنیم و نتیجه میگیریم که بعضی میگن این روایت رو استناد کردن و استفاده کردن. کی آقایان؟ زمانی که به منزل بردید. خب روایت دیگر، روایت تحف العقول مرحوم ابن شعبه حرانی، که این تحف العقول رو هم باز ما قبلا مفصل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این روایات تحف العقول میشن حد اکثر به عنوان مؤید. روایت اینه: عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال فی خطبت الوداع ان لنسائکم علیکم حقا ولکم علیهن حقا. حق دارید شما بر اونها، اونها بر شما. حقکم علیهن الا یبطئن فرشکم، خیانت به شما نکنن. ولا یدخلن بیوتکم احدا تکرهونه الا باذنکم، اجازه ورود به منزل به کسانی که شما نمیپسندید ندن مگر با اذن خود شما. و الا یأتین بفاحشه، کار زشتی که مورد رضای شما نیست انجام ندن. فان فعلن فان الله قد اذن لكم ان کذا انجام بدید. شاهد ما این قسمت آخر روایته، روایت آمده فاذا انتهينا و اطعنكم، وقتی که دست از این کار برداشتن و از شما اطاعت کردن. فعليكم رزقهن و کسوتهن بالمعروف، وسائل جلد 21 صفحه 517 حدیث 2. بله فان فعلنا فان الله قد اذن لكم ان تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرر. توی کتاب آیه نوشته آیت الله شبیری زنجانی این سه جمله رو حذف کردن، به جاش نقطه چین گذاشتن. به نظرم ایشون نمیخواسته تصریح کنه به این بخش آیه روایت و مورد تأییدشون شاید نبوده، شاید هم بوده ولی نخواستن. علل قاعده بوده دیگه، چون روایت بله بله. خب نه، توجیه داره دیگه، توجیه داره، به خاطر این عرض میکنن. فاذا تحین و اطعنکم فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. خب باز از شما سوال میکنم این فرض مسئله کجاست؟ زن به خانه شوهر رفته باشه، چون مورد روایت چیه؟ ان لا یوتئن فرشکم لا یدخلن بیوتکم احدا تکرهونه الا باذنکم و الا یاتین بفاحشه. البته الا یاتین بفاحشه ای عامه، اما اون دو مورد قبلی ناظر به وقتی است که به خانه شوهر رفته باشد. لذا با توجه به این جهت این روایت میگه که نفقه از کی میاد؟ از زمانی که این خصوصیات باشه. فاذن تهین و اتعنکم فعلیکم رزقهن، این رزق از زمان مطیع بودن و چنین و چنان بودن است که زمانی است که به خانه شوهر رفته باشد. این هم یک روایت. یه روایت دیگه بخونیم عرضمون تمام. روایت دیگر دعائم الاسلام. در دعائم الاسلام هم یری این هم مثل روایت قبلی، ان جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال سبع من سوابق الاعمال. سوابق اعمال یعنی اعمالی که خیلی سبقت میگیرن به خوبی و به فضیلت، یعنی اعمالی که بر سایر اعمال برتری دارن، سابق بر سایر اعمال هستن. فعلیکم بهن، شما سفارشتون میکنم به اونها، و حضرت اونها رو ذکر کردن. و قال فیهن و نفقت علل عیال. حالا عیال چیست؟ آیا عیال فقط ازدواج رو شامل میشود یا همه اشخاصی که تحت عیلولت انسان قرار گرفتن و چه خصوصیاتی داره که ظاهرا نمی رسیم؟ ولله الحمد.